أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ويعسوب الدين عليه أفضل الصلوات المسلمين. انتهى كلامنا في الاستدلال على الجواز، جواز اجتماع منهج، استدلال بر جوازش در یک مرحله و امتناع در یک مرحله. البته مثلا امتناع در مرحله که گفتیم مخصوص عبادیات، شامل توسلیات نمیشه. مناظر توسلیات دیگه بر همون جوازشون باقی هستن. و بعد خب شرح دادیم گذشت، خب نتیجه رو داریم.
یعنی بالاخره من مرتکب گناه در مورد توسلیات مثلا با آبراستی شستم، آیا من امر مولا را کار کردم یا نکردم؟
قصد قربت که لازم نیست، اتیان می شود ولو با فرد محقق. و چون که اوامر و نواهی در مرحله تعلق متعلق می شود به عناوین، پس تضادی در کار نیست. این فرد هم که نیاز و انطباق و طبیعه علا حاضر فرد هم قهری و مقربیت و قصد قربت هم که لازم نیست، خود به خود توسلیات خارج. عرض می شود حالا وارد می شیم، عرض می شود در بیان ادله قائلین به جواز. بالاخره یه سری استدلالات دیگری صورت گرفته، هم علی الجواز هم علی الامتناع، باید یه اشاره به اینا بکنیم. بله خب، حضرت امتثال، حضرت ما در مقام امتثال ایشون باز هم جوازی شدن، باز هم جوازی شدن و از باب تعدد حیثیات. فلازا گفتن که لا مانع است این که یک عمل واحدی که وجودن هم واحده از جهتی مقرب باشه و از جهتی مبعد. پس انسان این عمل را میاره، خب این آوردنش به لحاظ جنبه مقربیت دیگه، ولو اینکه میداند که این عمل جنبه مبعدیتی هم داره ولی کاری به او جهت نداره. فعلا در مقام امتثال امر مولاست، میخواد نماز بخونه، میخواد امر صلاتی را امتثال بکنه. فلا ضایعتی به هذه الصلاه فی الدار المقصومه. خب حالا کیف یتقرب به هذا العمل مع انه مبغوض؟ بله میدونیم که مبغوض، اما مبغوضیتش رفتی به جهت صلاتیتش نداره، مربوط به جهت قصدیت شد. عرض شد خدمت شما و لذا مانعی ندارد که انسان، عرض می شود خدمت شما، همین در عملی که ذاتن و وجودن واحده اما خلا شکه در اینکه جهات مختلف وجود داره و به جهتی مقربه، به جهتی مقربیت و معیت سر فرد خارجی هم میاد، من حیثی مقربه من حیثی مبعده، قسم میکنه جهت مقربش را به جهت مبعدش کار نداره. پس امتثال حاصل میشه ولو اینکه میداند در ضمن این وجود جهت مبغوضیت هم هست و عمل حرامی مرتکب شده، اما این ربطی به حیثیت مقربش نداره. این فرماش هستم خواه همین. حالا این که این عند العقلا، یعنی ما که دیگه متعرض نشدیم، از این بابت بود که عند العقلا در مقام اتیان و در مقام تقرب، خب این درسته که جهات متعدد درش هست، خب اینا مزاحم هم دیگه میشن و بعد انسان یک عملی را بگوییم بالاخره من حیث و من حیث، این یک چیز عرفی و عقلایی نیست، بالاخره یه حیثیات به همدیگه ادغام میشن، میرن تو شکم همدیگه و ادغام میشن به من حیث المجموع، تزاحم میکنن با همدیگه. نمیشه باید گفت که این عمل واحد بالاخره مقربه، نه، با وجود این جنبه مبغوضیت که داره، فلهذا این عبد را عبد متبردی میبینه، با اینکه کان در اختیارش بود و در توانش بود که صلات در دار مباح انجام بده لوجود المندوحه، مع ذلك تمرد میکنه و میاد نماز را در یک جایی میخونه که مغصوبه و قصد تقرب هم میکنه با این عمل، با این صلات در دار مغصوبه. را اگر ازش بپرسی خود چطور، خود یه عمل میدونی که تو الان مبغوض مولا و مولا گفتی کار نکن، هر شب تون مصداق قسمه، میگه خب میدونم گفته که نکن، خب من کار به جهت ندارم، من به جهت صلاتیتش کار دارم. خب این دیگه محل تعمله که نه خیر، نه اصلا در عمل خارجی که وجود واحدیست دیگه این عرض می شود مقربیت و مبعدیت به نظر ما رو هم ریخته می شن. خب بله، نه لازم، نه عقل خیلی خوب می دونم، اما عقل عقل هم اجازه نمیده که اینها در عمل و چون که اراده مولا مثل اراده عبد، اراده عبد اراده مولا خود ندیر همونده، بالاخره یه عملی رو که مولا میخواد و فرد واحدی و وجود واحدی جهات خوب و بد درش هست، اگه خودش میخواد انجام بده چه میکرد؟ خب همه جهات میریخت رو هم دیگه، یا تصمیم میگرفت که بکنه یا تصمیم میگرفت که نکنه. اون وقت که تصمیم میگیره بکنه، اون چه زمانیه؟ اون زمانیه که خودش میخواد انجام بده به جای که دستور بده به عبدش. اون زمانی که عرض شود به خدمت با ساعت شما، دیگه جهت منفی، جهت مبغوضیت در ذهنش از کار افتاده باشه، از اعتبار ساقط شده باشه و الا تصمیم نمیگیره اصلا. مثلا اینکه آدم رو مثلا ببینید، خب ما میبینیم که مثلا یه سفری میخواهیم بریم، خیلی هم برامون منفعت داره، خب اما الان مثلا فرض کنیم جاده لغزنده است، خطرناکه، برف آمده، احتمال خطر است، بالاخره چه؟ خب اینا رو سر هم میداریم، منفعت صرف این که این هم منفعتی داره هم ضرری داره، اما آدم عاقل سبک سنگین نمی کنه، او عقل یا اون عرفه که سبک سنگین می کنه، بازم عقله دیگه، اجازه بریم داخل وقتی در خواهد یه هایی همه فهمیدن من چه میخوام بگم. اینا در تصمیم گیری خود آدم رو هم گذاشته میشه. او در او بله، او در بحث قاطی کردید، در او بحث درسته، در بحث دوم درست نیست، بحث مقام امتصال، امتناع امتصالی که دیگه مربوط به عناوین، مربوط به فعل خارجی، همینجا
خود امتصال میفرماد محبوب و مبغوض، نه اشکال میکنی که فعل واحد هم محبوب و مبغوض، میگه اصلا فعل خارجی محبوب نبوده.
میگم اون در مقام تعلقم بله، اما در مقام این که من در عبادیات باید قصد امتصال بکنم، قصد چه بکنم به چه میکنم؟ خب مصداق باشه، مصداق.
نه
خانه نه نه خیر ایمان نیست معنا نداره. میگم این که فعل خارجی منه که من مقرب الی المولا هست. خب ببین پس آمدی سره یعنی فعل خارجی منه که مقرب منه به اجازه فرمه این فعل خارجی منه که یا مقرب منه یا مبعد منه و الا مولا که خواسته و امرش نهیش تعلق به طبیعت رو انمان گرفته اون جدا اون خوب بسید. خب حالا اینی که من را میخوام قصد قربت بکنم به چه میخوام قصد قربت بکنم؟ یعنی خودم میخوام قصد قربت بکنم. اینی که مقرب منی من تا انجامش ندم خب خدا نزدیک نمیشم. انجام که میدم چی انجام میدم؟ همین فرد خارجی انجام میدم. خب پس همین فرد خارجی که میخوام انجام بدم که به خدا نزدیک بشم
این اصلا محبوب نیست.
خب مصداق محبوب باشه. مصداق محبوب از بابت مصداقیتش خب مخواد پس بالاخره محبوب مبغوضی در خارج واقع میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس من باید بسن بکن اجازه بس واقع نمیشه در خارج. پس من به عملی که انجام میدم نه مقرب میشم نه مبعد میشم. دلتبانه خب مصداق فایده نداره. در خب مصداق گفتیم مصداق فایده نداره. خودت گفتی. خود شما گفتید که مصداق مقرب و مبعد نیست. ده خیلی خوب خیلی خوب متعن میگم مصداق دیگه برقم رسیدی به اینجا که مصداق مقرب و مبعد نیست. پس بنابراین وقتی من مصداق انجام میدم چطور به خدا نزدیک میشم یا دور میشم؟ عنوان تو ذهن محقق میشه. پس فعل خارجی هیچ دخالت بهش نداره؟ نه اینا آجانم مخوام امام اجل از نیحب راشم بزنبه. یعنی چه؟ یعنی در ذهن. خب من پس بذار پس هر وقت میخوام به خدا نزدیک بشم باید در ذهنم تصور بکنم صلات را.
این
مصداق
نشه اونه. اینو خود ما اشکالمون این بود که
یعنی فرد مقدمه وجود طبیعته. خب اون حرف محقق قمیه. نه اون حرف محقق قمیه که میگه الفرد مقدمه لوجود طبیعته هیچ کس هم قبول نداره. فرد عین الطبیعه است. فرد در خارج عین الطبیعه است. طبیعت در خارج وجود پیدا نمی کنه. خب محبوبیت مال طبیعته. مال طبیعت صلاته. خب طبیعت صلات در ضمن فرد خارجی وجود پیدا نمی کنه.
طبیعت
صلات در. خب محبوبیت مال صلاته. عجب. دخلم دیگه بحث خارج. دیگه فرماشاتی می کنین به شک می گه از بحث های متعارف خارجه. بعد از بحث خب ارشد ما در این بحثات تمام شد دیگه چون که داریم خارج از مدار متعارف صحبت میکنیم. در مدار متعارف نه این کسا قابل فهم نیست در حرفای شما و امام من مثلا ممکن نیم که حرفی بزنه چون فرد نه مقدمه وجوده. فرد عین الطبیعه است. فرد مصداق عین تخیل. خب پس دیگه باشه تا بعد شد عرض کنم به خدمت شما. خب تحصیل ما ذکرنا این که آمدیم سر استدلالاتی که دیگری که بر جواز یا بر امتناع شده توجه فرمودیم. این استدلالات هم مختلفن انواع و اقسامی دارن. میاییم به سراغ یکی از اینها که خب خود صاحب کفایه بعد از پایان بحث متعرض شده و اهمیت بهش داده. باره این است که اقوا دلیل امکان وقوعه و ما میبینیم که اجتماع در خارج واقع شده. پس این دلیل بر جوازه. یعنی اگر واقعا ممکن نبود اجتماع اولا ممکن نبود هر آینه در خارج واقع نمیشد و حالا که واقع شده. عرض کنم خدمت شما این مطلب را صاحب کفایه فرمود. خب دیگران هم نقل کردن ولی چون خود عبارت کفایه هم یه مقداری مغلقه و موضوعیت داره ما استفاده می کنیم از خود عبارت کفایه. می فرماید در صفحه 102 از منتهى الدلالة ثم انه قد استدل على الجواز بامور منها انه لو لم يجوز لما وقع نظيره وقد وقع واقع شده در خارج. پس وقوعش ادل دلیل على جوازش و امکانش. حالا موارد وقوع رو بخوانیم. وقد وقع كما في العبادات المكروهة عبادات مكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيام. هل صلاة در موضع التهمة نهي شده ازش؟ نهي شده امر هم هست فاگر امن نداشته باشه، لازمش اینه که این نماز امن نداشته باشه و نماز باطلی باشه. و حالا اینکه صلات در موضع سامه با اینکه مکروه صحیح هم هست و همین صحیح بودنش دلیل بر این که امر داره، پس امر صلاتی را داره. حالا فرق میکنه که امر وجوبی باشه مثل اینکه صلات واجبش را انسان در موضع تهمت بخوان، یا صلات استحباب امر استحبابی باشه مثل نماز مستحب در موضع تهمت. موضع تهمت یعنی محلی که انسان از وجودش در اونجا در معرض اتهامی قرار بگیره. مثلا فرض کنید که تهمت دزدی میفته سره، مثل اینکه یه جایی است مال مردم را از اونجا بردن، دزد هم برده و رفته فرار کرده. حالا این آدم بیعقل بیاد بیسته همونجا، خب فوری میان میگن آه شما اینجا هستید و این مال در اینجا بود و الان مفقود شد، شما باید جوابگو باشید. که صلات فی مواضع تهمه، یا البته جا مثال، بله مثال در نامحرم نزدیک حمام زنان، اون موقع سابق که حمام زنانه بود، حالا هم چه قصدی هم نداره بگون نزدیک بیسته، متهم میشه به اینکه میخواد نظر به نامحرم بکنه. که صلات فی مواضع تهمه و فی الحمام، حالا هم بگی الله اکبر و به نماز بیسته قبول ازش نمی کنه که این نماز واقعی باشه، میگن این نماز هم سوریه و شما هدف دیگری دارید از این که اینجا استادی. که صلات فی مواضع تهمه در حمام زنانه، میگم حمام نخونی من که صلات فی، مثال که حمامی که زدم در حمام زنانه است و به تهمت بود. لا لا عجله لا، و فی الحمام شرح ندادم، حالا نه دومی شرح ندادم. و صلات فی الحمام، خب صلات در حمام مکروه هست و در این حال صحیح هم هست، هم صحیح و هم مکروه. خب عرض شود به خدمت، پس این یا اجتماع وجوب و کراهت یا اجتماع استحباب و کراهت، بالاخره این نماز یا مستحبیه یا نماز واجبیه و مستلزم اجتماع وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت. و همچنین صیام فی السفر، صیام فی السفر بازم مکروهه که مستلزم اجتماع یا وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت. خب صیام فی السفر مثل اینکه صوم بدل الحد، صوم بدل الحد واجبه و در سفر هم هست. صوم در سفر مطلقا مکروه، یا انسان نذر بکنه، نذر بکنه که روزه بگیرد در سفر، یا روزه بگیرد چه در حد، یعنی نذرش اینطوری باشه، چه در اگر نذر کرد روزه بگیرد نمیتونه در سفر بگیرد، اما اگر در نظرش تصریح کرد به اطلاق، گفت روزه میگیرم در سفر، یا گفت روزه میگیرم چه در سفر چه در حضر، این روزا میگیرم، بازم میتونه بگیره و صحیحه. خب بازم لازم میاد اجتماع، با اینکه مکروه قرائت چه داره هر شب خدمت شما و امرش هم داره. و فی بعض الایام، روزه در روز عاشورا مثلا مکروه، و مکروه صحیح یا باطل؟ صحیح، صحیح که باشد خب محتاج به امره، عبادت بدون امر صحیح نمیشه، بله دیگه، پس هم امر داره هم کراهت داره. خب بیان الملازمه، بیان الملازمه یعنی ملازمه بین این که وقتی قبول کردیم اجتماع این دوتا حکم را، یکیش کراهته مثلا یکیش استحباب، یکیش کراهت و دیگری وجوب، اگر این قبول کردیم که امکان داره، لازمش این است که اجتماع وجوب و حرمت هم باید ممکن باشه. چرا؟ برای اینکه احکام خمسه همشون با هم متضادن، توجه فرمونید. پس اگر قبول کردیم اجتماع بعضی با بعض دیگه، یعنی عمل واحدی هم مکروه باشه هم مستحب، خود دین هم دیگه، لأن الأحكام الخمسة بأسرها متضادات. پس مسئله یعنی قائله اجتماع زنده پشت سر گذاشتیم، اگر قائله اجتماع زنده یه طوری در نظر ما حل شد، خود یه سبق میکنه که وجوب حرمت باشه یا استحباب و کراهت باشه و امثال این. عیان الملازم انه لو لم یکن تعدد الجهه مجریا. خب من گفتم خب این قائل معذبین چطور حل میشه با تعدد جهت؟ وقت تعدد جهت و حیثیت اگر قائل تضاد را در یه جایی باره موحدی خودی دارم مجال کنه، پس در وجوب و حرمت هم با تعدد حیثیت قائله اجتماع زنده حل میشه، همون طوری که در اجتماع استحباب و کراهت حل شده. یعنی لازم میاد از جواز در این مثال جواز دیگه در همه جا. خب عرض شود به خدمت شما، وقتی قلی هم توضیح میده میفهمد لوقوع اجتماع کراهت و الایجاب عمل استحباب فی مثل صلات فی الحمام معلوم، و همچنین صیام فی السفر، و همچنین فی عاشورا ولو فی الحدث، و اجتماع الوجوب اولا تا آخر و الجواب نگه. خب توضیح دارم مولا یک بار دیگه عرض شود به خدمت شما، حاصل مطلب اینه که محل بحث ما که دنبالش هستیم اجتماع وجوب جواز و امتناع در وجوب و حرمت. اینجا مثال هایی که ذکر شده که گفتیم واقع شده در خارج، ما مثال زدیم از موارد اجتماع استحباب و کراهت یا وجوب و کراهت، اما حرمت نیست. خب اون وقت می فرماید که اگر ما اینجا قبول کردیم مجبوریم که در همه جا که حتی در وجوب و حرمت هم باید قبول بکنیم. چرا؟ برای اینکه احکام خمسه به اصلها متضاد داد، احکام خمسه همشون متضاد داد، همشون با هم زدن، یعنی استحباب و کراهت هم زدنه، همونطوری که وجوب و حرمت زدنه. خب پس به همون راه حلی که قائل اجتماع زدن حل شده و رفع شده در قضیه اجتماع کراهت و استحباب که هم عبارت باشد از تعدد حیثیت، به همون هم قائله اجتماع ضدین را در وجوب و حرمت رفع میکنیم و حل میکنیم که عبارت باشد از تعدد حیثیت. اگر تعدد حیثیت به درد نمیخوره خودی در هیچ جا نباید، اگر به درد میخوره در همه جا به درد میخوره. این ملاحظه من جواب. حالا جواب آخون میفرماید ما دو تا جواب داریم، یک جواب تفصیلی و یک جواب اجمالی. اما جواب اجمالی، جواب اجمالی مقدم میکنه من و جواب عن اما اجمالا فبه انه لابد من التصرف و التأویل فیما وقع فی الشریعه مما ظاهره الاجتماع بعد قیام الدلیل علی الامتناع ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان. میفرماید که یعنی اگر ما یه دلیل عقلی داشتیم و یک برهان قطعی عقلی و در مقابلش یه ظهوری داشتیم، خب حالا از کدوم باید صرف نظر کنیم و تعبیر بکنیم؟ قهران از ظهور باید صرف نظر کنیم و تعبیرش کنیم، برای اینکه برهان قطعی عقلی اگر داشتیم، مثلا برهان داریم دو تا مثل مباحث ریاضی دو تا چهار تا و قطع بش داریم، اگر یک دلیل نقلی آمد و ظاهرش این بود که دو تا پنج تا چکار باید بکنیم؟ از عقل خودمون صرف نظر بکنیم که دو تا چهار تا، یا از اون روایتی مثلا دلیلی حالا جون تو روایت که نمیشم که دیدی بیاد اومد گفت که دو تا پنج تا اینه باید تعویل بکنیم؟ خب معلومه که باید این دلیل نقلی را تعویل بکنیم، لأن الظهور لا يصادم البرهان و الوجدان. یه همون بحث با یه بحثی در رسائل هم داریم با اخباری ها و الاخباری نوائل رسائل محمد شیخ هم متعرض شده، اونجا شیخ هم همین را میفرماید در مقابل اخباری که اگر دلیل قطعی داشتیم، چون که بلید البته دلیل قطعی با دلیل زنی فرق میکنه، دلیل عقلی که اونجا هم مطرح شده که به خاطر اون باید از ظهور چیز رفعیت بکنیم، قطعی واقعی باید باشه نه ظنی، یعنی قطعی یقینی اگر شد عقلی، خب بله دیگه بایستی از ظهور و ظهور مثل همه قضیه داره تا پنج سخته چیز واضحی. خب می فرماید که بس اما اجمالا فبه انه لابد من التصرف و التعویل فی ما وقع فی الشریعه مما ظاهره الاجتماع بعد قیام الدلیل علمت. میگه ما وقتی اقامه برهان کردیم بر امتناع، اگر در شهر هم یه چیزی برخلاف این بود ظهور داشت در جواز اجتماع، باید تعویلش بکنیم. ضرورت ان الظهور یعنی ظهور لفظی لا یصادم البرهان یعنی برهان عقلی، ما ان قضیت ظهور تلک الموارد اجتماع حکمین فیها به عنوان واحد. این یک مطلب. مطلب دوم اینشون اینه که میفرماید از کنم به خدمت باسات شما، میفرماید این مواردی را که اینا علم کردن به دردشون نمیخوره، به دردشون نمیخوره. چطور؟ میفرماید برای اینکه دعوا بر سر اینکه آیا مثلا اجتماع اولی جایزه یا ممتنع در کجاست؟ در جایی است که به عنوان این باشه، به دو عنوان باشه، که به یک عنوان مأمور به یک عنوان منهیان هست، که صاحب کفایی میفرماید حالا ما امتناعی هستیم و یه عده ای دوازی هست. اما اون صورتی که به عنوان واحد تعلق بگیره، یعنی امر به عنوانی تعلق گرفته و نهی هم به همون عنوان تعلق بگیره، ولو کان که یه قدی دائرش هم محدود بشه، این فایده نداره. یعنی در اونجا دیگه هیچ کس قائل به جواز نشده، یعنی خود آقایون جوازی هم در اونجا هم امتناعی هستن. تجربه این مثال هایی که زدن یعنی چه؟ یعنی ما محل دعوا و نزاعمون بین ما و امتناعی ها و جوازی ها مثل چیه؟ مثل قضیه صلات و غصب، که هم تعلق به عنوان صلات و نه تعلق به عنوان غصب بگیره، که دو عنوان غصب به هم ندارن. که ما مثلا حالا صحب کفایی میگه، حالا چون ما خود جوازی کرده جدیه قاطی میشه قضیه، صحب کفایی میگه ما امتناعی هستیم یه عده جوازی شده. اما اگر چنون چه امر که تعلق به صلات بگیره، نه هم تعلق به صلات بگیره، اونجا دیگه هیچ کس قائل به جواز نیست، همه قائل به امتناع. اون وقت این مثال هایی را که آقایون علم کردن، هر دو امر نهیش در همه این موارد متعلق به امر صلاته، یعنی امر به صلات تعلق گرفته، نه هم به صلات تعلق گرفته، منتها با قیدی، مثلا امر به صلات نهی به صلات تل حمام بازم صلاته، نهی به عنوان دیگری نیست، خود عنوان صلاته مطابق یه قیدی. و حال آن که هیچ احد الناس قائل به جواز این دیگه نشده، توجه فرمودید. پس بنابراین این تعویلاتی توجیهاتی اگر گردن ما که قائلین به امتناع، اگر ما مجبوریم تعویل بکنیم و توجیه بکنیم، اون آقایون هم باید تعویل بکنیم. آقا جوازی ها اینجا را جایز ندارستن، این قضیه این مورد یه جایی است که دیگه همه اتفاق نظر دارن بر امتناعش، پس بنابراین اولا به دردشون نمیخوره چون از بحثشون خارج، ثانیا اگر مناسب که توجیهی صورت بگیره هم ما باید توجیه کنیم هم اونها، ولذا اینا از بحث به کلی خارج هست. بحثی که هست، نزاعی که هست بین ما و اونها، این است که متعلق اولای دو عنوان باشن جدای از هم، مثل عنوان صلات و عنوان غیر. اما اگر عنوان صلات هم مأمورون به بشه هم منیان اولو به اضافه یک قیدی، این فایده نداره و احدی قائل به جواز نشده. این هم جواب دومه آخون. خود دیگه بعد میگیم خود سبب خود آخر بده باید یه هفته بحث بکنیم راجع به توجیهاتش. حالا بل اجمال داریم میخواهیم، خب گفتیم دو جوابه، یکی اجمالی و دیگری تفصیلی. جواب اجمالیش مرکب از دو قسمته، یه قسمت این که البرهان لا یصاد از ظهور لا یصاد من البرهان، قسمت دومش چه بود؟ این بود که این مواردی را که این آقایون استشهاد کردن به کلی از بحث خارجن، یه جواب اجمالیه. بعد جواب تفصیلی هم میخوانیم. نه 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 ما هم باید توجیه کنیم، چون نه بسر به صلات تعلق دیم که باید به خود عنوان صلات تعلق گرفته، ما هم باید توجیه بکنیم. دقیقه ایمانه نه نه همین. خب مقصود از عنوان قید و مقیدش مباین باید باشن مثل صلات و قصر. اما اگر صلات علل اطلاق و دومی صلات مقید باز از بحث ما خارجه، بله بله خارجه، چون که باز هم بهم صلات تعلق گرفت. خب عرض کنم به خدمت شما، میفرماید که مع ان، دقت بکنید عبارت کفایی موضوع اینه که قضی عبارت مغلق، مع ان قضیت ظهور تلک الموارد اجتماع الحکم انتیاب عنوان واحد که عنوان سلاس باشه، ولا یقول الخاص به جوازی که داله، خب اونا هم قبول ندارن و نباید داشته باشن، بل بل امتناع، بلکه خود جوازی هم در اون صورت امتناعی هستن، بل بل امتناع مالم یکن به عنوانین و به وجهه، تا زمانی که دوتا حیثیت و دوتا جهت در کار نباشه مثل صلات و قصر اون بر اونا از وقت خارج رو فهوه، یعنی قائلین به جواز هم ایزا لا بد لهم من التفصی عن اشکال الاجتماع، اونا هم باید یه چاره برای این موارد بیندیشن، لاسی ما از عالم یکنانات مندوحه کما فی العبادات المکروه التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال الاستدلال و قول. میفرماید به خصوص در مثل صوم در یوم عاشورا که مندوحه نداره، مندوحه نداره، یعنی بدلی نداره، بله صوم در یوم عاشورا هم صحیحه و کشف میکنه از اینکه امر داره و در عین حال مکروهه و ائمه مقید بودن به ترکش، یعنی روی هم رفته مثل اینکه ترکش اولاست، پس این چه امریه؟ خب که در عین حال امر هست اما نباید آدم انجام بده، نه انجام بده کار خوبی نکرده و در عین حال مندوح هم نداره، بدل نداره، برای چه؟ برای اینکه صوم در خود اون روز عاشورا ای بخواد انسان صوم را امتثال بکنه تو روز عاشورا چه کار کنه؟ وقتی بگیره صوم یوم عاشورا محقق میشه به خلاف صلات فی الحمام، همون لحظه ای که امر صلاتی داره میتوانه از تو حمام بیرون بیاد، در همون لحظه نره تو حمام و در خارج از حمام نماز بخونه، پس در همون لحظه امکان امتثال صله وجود داره به جای اینکه فی الحمام باشد تو خارج الحمام در همون لحظه. اما در روز عاشورا اگر امر صوم که داریم در روز عاشورا با وجود امر صوم بخواد امر صوم اطاعت کنه چیکار، چطور اطاعت بکنه؟ خب وقتی بگیره میشه صوم یوم عاشورا میشه دیگه، چطور در روز عاشورا این صوم را امتثال بکنه که عرض شود خدمت شما اون عنوان مکروه محقق نشود؟ راه نداره، چون وقتی بخواد بگیره خود به خود در روز عاشورا واقع میشه، پس مندوحه نداره، بدل نداره، به خلاف صلات فی الحمام در همون لحظه میتونه امر صلاتی را امتثال کنه به جای که بره تو حمام بره تو خونه نماز بخونه. و صلی الله علی محمد.